ساعت 18 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی بازنشستگان و بازاریان روز چهارشنبه هم در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. شهناز اکملی میگوید قوه قضاییه با سپردن وثیقه برای آزادی دخترش مخالفت کرده است. کمیسیون اصل 90 مجلس حسن روحانی و علی اکبر صالحی را به سرباز زدن از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها متهم کرد. و اما مشروع خبرها. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع با شکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401، بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری.
در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. گزارش‌ها و تصاویری هم از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شده است. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران، کازرون، عراق و میناب نیز دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه‌های خود را بسته بودند. افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. اما شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، در پیامی توییتری گفته است که مسئولین زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی، روز چهارشنبه به او گفته شده که بازجوها نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند، بلکه درخواست کردند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هم به مریم کریم بیگی تفهیم شود. به خانم اکملی اجازه داده نشده دخترش را ملاقات کند و او تاکید کرده که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات سال 88 روز سه‌شنبه در خانه خود بازداشت شد. به گفته خانم اکملی، وی پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده و فقط آب می نوشد. اما رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان اعتراضات آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که وضعیت جسمانی برادرش در 38مین روز از اعتصاب قضا وخیم است. خانواده وحید باقری 3 روز پیش مقابل مجلس شورای اسلامی رفتند، اما موفق به دیدار با نمایندگان مجلس نشدند و رسول باقری، برادر وحید باقری، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. از او که با دادن تعهد آزاد شده، درباره بازداشت، برخورد نیروهای امنیتی با خانواده اش و آخرین وضعیت وحید باقری در اعتصاب قضا سوال کردم.
امروز 38مین روزیه که وحید تو اعتصاب قضاست و شرایط سلامتیش هم خیلی حاده. ما چند بار تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که برادر لطف کن، ما ازت خواهش میکنیم که 3 سال از این حبس رو، میدونیم بیگناهی، میدونیم بیجهت تو زندانی، میدونیم علیه داره قرض ورزی میشه، خواهش میکنیم ازت به سلامتی لطمه نزن، دست بردار. ولی وحید میگه که یا باید از اونجا آزاد بشم یا جنازم از اونجا بیاد بیرون. این مسئله باعث شده که خیلی شرایط خانواده ما به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. طی سال گذشته ما 2 تا برادر و برادرزادمون رو از دست دادیم که حتی وحید اجازه حضور در مراسمشون رو نداشت. طی چند روز گذشته هم پسرمای عزیزم رو از دست دادیم. این مسئله باعث شده که وحید زاویه دیدش نسبت به دنیا عوض بشه. هر بار که من زنگ زدم باهاش صحبت کردم، میگه این دنیا چه ارزشی داره، اصلا ارزش زنده بودن به چیه؟ رویش رو به کل از دست داده و ما خیلی تحت فشار روحی روانی هستیم، واقعا بیشتر از این توان مصیبت و مکافات نداریم. این شد که ما رفتیم جلوی مجلس تا صدامونو به گوش مسئولین و این شرایط حاد به گوش مسئولین برسیم که ما تحت چه شرایطی هستیم و این مسئله رو اعلام بکنیم.
جلوی مجلس هم ولی با شما و خانوادتون برخورد شده، یعنی اجازه ندادن شما اونجا حضور داشته باشید.
کمتر از یک دقیقه ما اونجا زمانی ورود کردیم خواستیم صدامونو به گوش مسئولین برسونیم، همه پلاکارد‌های خیلی مسالمت‌آمیز خواستیم بگیریم که یه نماینده یه مقام مسئول بیاد بگه آقا شما مشکلتون چیه، دردتون چیه، چی می‌خواید. یه نفر بیاد بگه آقا درد شما خانواده که الان اومدین و برادرتون تو تا اون روز تو 35 روز اعتصاب قضا هستش، دردتون چیه؟ هیچ کس نیومد. بلافاصله مامورین امنیتی خیلی زننده، خیلی تون، خیلی بدرفتار حمله کردن به سمت خانواده ما که سرپرست این گروه کیه. من سریع اعلام کردم که من هستم، خواستم به بقیه افراد خانواده مشکلی وارد نشه، مادر مریضم تحت فشار قرار نگیره. من بهشون اعلام کردم که منم و منو بازداشت کردن، به همراه خودشون بردن. البته افسر گفت شما بیا بریم داخل صحبت کن. منم مراجعه کردم، به همراهشون رفتم، دیدم منو بردن انداختن داخل یه ونی که حتی پنجره نداشت، یه بطری آب خوردن به من ندادن، منو بازداشت کردن بردن 15 خرداد تحت 6 و 7 اونجا بازداشت بودم. 6 و 7 از من تعهد گرفتن که دیگه به هیچ عنوان حق نداریم جلوی مجلس بیایم تجمع کنیم، از مراجع قانونی پیگیری بکنیم. مراجعه کردم به مجلس، اونجا حدود 2-3 ساعت معطل شدم، گفتم با یکی از نمایندگان تهران یا با رئیس کمیسیون مجلس میخوام دیدار کنم، مشکلمو بگم. گفتن آقا شما نمیتونید دیدار بکنید. منم اونجا داد و فریاد گفتم آقا هم خودم آتیش میزنم اینجا توی این سالن، هم اینجا رو با آتیش میکشم، هم خودم نابود میکنم. علاوه بر اینکه خیلی اونجا من سر صدا داده بیداد کردم، یه آقای به اسم آقا نیکبین که آدم بدی هم نبود به ما گفتن که 12 شب من باهاشون تماس بگیرم. یه تلفن دیگه به من دادن که چند بار تماس گرفتم، هنوز موفق به ارتباط با ایشون نشدم. هیچ اگر ببینم که نتیجه پیدا نکنیم مجبوریم که مجدد به اتفاق کل اعضای خانواده بریم جلوی مجلس.
پیگیریاتون از قوه قضاییه چطور با توجه به اون دستوری که آقای اژه‌ای صادر کرده بود در دیدار با خانواده شما، پیگیریاتون از قوه قضاییه به چه نتیجه رسیده؟
هیچ نتیجه. هر زمان که رفتیم ورود کردیم، تقاضا کردیم، صحبت کردیم، از مراجع قانونی پیگیری کردیم، گفتم فعلا هیچ جوابی ما نمیدن. میگن آقا هیچ، حتی ما دقیق نمیدونیم که پایگاه پنجم امنیت که علیه برادر ما پرونده سازی کرده داره با عفو مشروط برادرمون مخالفت میکنه یا نهادای دیگه ای، کس دیگه ای پشت این پرونده است. هیچ اطلاعی نداریم. فقط الان ما این مسئله رو داریم میبینیم که وحید داره خودش رو با جون خودش بازی میکنه، با سلامتی خودش بازی میکنه و این مسئله برای ما خیلی مشکله. و به خاطر اینکه بیشتر از این به سلامتی برادرمون لطف نخوره، ما حاضریم دست به هر کاری بزنیم، حتی هر کاری که بتونیم جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه توی این چند روز اگر به نتیجه نرسیم حتما دست به این کار میزنیم، حتما رفتارمون شدیدتر میشه. حتما نمیتونیم بیشتر از این تحمل کنیم که بیشتر از این برادرم تو اعتصاب قضا باشه و هیچ مسئولی ککش نگذاره و هیچ کاری انجام ندن و براشون سلامتی یه انسان مهم نباشه. این مشکل ماست و درد ماست و نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم و قوه قضاییه هیچ جواب درستی به ما نداده.
صدای رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان اعتراضات آبان 98 را می شنیدید که بیش از 38 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد. اما به رغم تشدید اختلافا بین روسیه، ترکیه و ایران در سوریه، نمایندگان سه کشور برای چندمین دور مذاکرات روند آستانه در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. نماینده روسیه حملات اسرائیل به سوریه را غیر قابل قبول دانسته، حملاتی که همزمان با تعمیق تنش‌ها بین ایران و اسرائیل به طور چشمگیر افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
18مین دور روند آستانه، چارچوبی دیپلماتیک که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد و به دلیل میزبانیش در پایتخت قزاقستان که در آن زمان نامش آستانه بود شهرت یافته، به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. اعلام شده بازگشت آوارگان محور اصلی رایزنی هاست. اما به گفته الکساندر لاورینتیف، نماینده روسیه، مسائل دیگر نیز در کانون توجه قرار دارد. او در جمع خبرنگاران گفت:
نگران وضعیت روی زمین هستیم. نیروهای آمریکایی که به بهانه مبارزه با داعش غیرقانونی در سوریه حضور دارند، منابع این کشور را به یغما می برند. عملیات جدید نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را گامی غیر منطقی می دانیم و همتایان ترکمان را فرا می خوانیم از این گام صرف نظر کنند. مکانیزم جدید ارسال کمک های بشر دوستانه را بررسی خواهیم کرد. همچنین خواستار آنیم که برای برگزاری موفقیت آمیز نشست بعدی کمیته قانون اساسی سوریه به جای ژنو شهر دیگری انتخاب شود.
گزارش ها هاکیست روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین کمتر به سوریه توجه میکند. اما الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه چهارشنبه گفت برخی پایتخت های غربی میخواهند آرزوهای خود را جای واقعیت غالب کنند و به گفته وی این آرزوها پوچ است. او با تأکید بر اینکه سوریه همچنان از اولویت های سیاست خارجی روسیه است تشریح کرد به حمایت خود از مردم سوریه و مشارکت در بازسازی این کشور ادامه می دهیم و افزود مخالف حملات اسرائیل به ویژه علیه تأسیسات غیر نظامی هستیم.
از دید روسیه این مسئله جدی است. حملات اسرائیل به خاک سوریه را غیر قابل قبول می دانیم. به ویژه که در آخرین حمله فرودگاه بین المللی صدمه دید و به این دلیل ترانزیت و بازگشت شهروندان سوری به وطنشان متوقف شده. پافشاری می کنیم که اسرائیل موضع خود را بازبینی کنه.
روسیه همواره حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرده، اما هیچگاه مانع آن نشده. اسرائیل تکنون ده ها عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای وابسته به ایران در سوریه انجام داده. 5 روز پیش در سومین حمله طی 20 روز گذشته فرودگاه دمشق هدف مشک قرار گرفت. به گزارش پایگاه عربی ایلاف به نقل از منابعی که هویتشان فاش نشده، اسرائیل در پی این حمله طی پیامی بشار اسد را تهدید کرد که در صورت ادامه انتقال تسلیحات ایران به سوریه کاخهای وی را بمباران میکند. ایگر سیمیوولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید واکنش روسیه به اقدامات اسرائیل در سوریه همچنان لفظی میماند.
اسرائیل و روسیه نمیخواهند بیش از این به روابط خود آسیب بزنند. روسیه از بیطرفی اسرائیل در قبال جنگ وحشیانش در اوکراین قدردانی و خطوط قرمز اسرائیل را درک میکند. دمشق و تهران دلخورند که مسکو مانع اقدامات اسرائیل نمی شود و اورشلیم روسیه را متهم می کند که توافق امنیتی درباره جنوب سوریه را زیر پا گذاشته و نسبت به استقرار نیروهای ایرانی در این منطقه چشم می بندد. اما مسکو اکنون در موقعیتی نیست که درگیر مناقشه سوریه شود و حتی امکان از مداخله بیشتر در این بحران دوری خواهد کرد. کرملین پذیرفته اسرائیل سعی می کند مسئله‌ای که نمی توان از طریق دیپلماتیک حل کرد را با موشک‌هایش حل کند.
اخیراً تنش‌ها میان ایران و اسرائیل بیش از پیش شدت یافته. اسرائیل هکرهای جمهوری اسلامی را به حملات سایبری متهم می کند و در مورد آسیب زدن به اتباع خود در ترکیه به تهران هشدار داده. از سوی دیگر سلسله مرگ‌های مشکوک چهره‌های سیاسی امنیتی در ایران سوال‌های درباره نقش اسرائیل برانگیخته. سه‌شنبه وزیر دفاع اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا با مشارکت کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران شد. به گزارش روزنامه کامرسانت، مسکو به شدت نگران است تنش‌های مستمر بین ایران و اسرائیل به درگیری مستقیم منجر شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما برگردیم به ایران. در ادامه خبرها، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در موارد متعددی از اجرای قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سرباز زده بودند. حسن روحانی و علی اکبر صالحی در این گزارش متهم شدند که مفادی از این قانون از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی شده را به موقع اجرا نکردند. قانون مصوب زمستان 1399 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مانعی مهم در مسیر احیای برجام قلمداد شد، چرا که بر مبنای این قانون دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای شد. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده که تخلفات رئیس جمهوری و معاون او در اجرای قانون برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.